بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه ایران با اعمال تحریم‌های تازه از سوی آمریکا مخالفت کرد. اتحادیه اروپا خواهان دریافت اطلاعاتی درباره سرنوشت عبدالله منصوری، یک ایرانی با تابعیت دوگانه ایرانی هلندی شد. و محمود احمدی نژاد 45 نفر از مدیران دولتی را به دلیل آنچه که کمکاری آنها خوانده شده از کار برکنار کرد. ساعت 18:30 به وقت تهران است. با سلام، نیما تمدن هستم همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت یک ساعت با شما. امروز چهارشنبه 9 آبان ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 31 اکتبر سال 2007 میلادی. امیدوارم تندرست باشید در این شامگاه پاییزی. در مجله امشب مطالب متنوعی از جمله گزارش، گفتگو و تحلیل درباره مسائل مرتبط با ایران و دیگر نقاط جهان خواهید شنید. اما پیش از آن که نگاهی به اهم این مطالب داشته باشیم، توجهتان را به مروری بر خبرها جلب می‌کنم با حمید فاطمی.
با درود به شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو فردا، خبرها را با گزارشی از بغداد آغاز می‌کنیم. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران امروز در کنفرانس خبری مشترکی با هوشیار زباری وزیر خارجه عراق در بغداد گفت پاسخ جمهوری اسلامی به تمایل آمریکا برای گفتگو با ایران بر سر مسائل امنیتی عراق مثبت است. هوشیار زباری نیز در پاسخ مثبت جمهوری اسلامی گفت این پاسخ بسیار مفید و کانال مهمی برای گفتگو و کمک به بهبود اوضاع امنیتی در عراق است. منوچهر متکی در همین کنفرانس خبری اقدام آمریکا را در اعلام تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی تصمیمی نادرست خواند.
Allegation against the other country's official army is that
منوچهر متکی گفت متهم کردن ارتش کشورها در صحنه بین المللی از نظر استراتژیکی تصمیمی نادرست است و ارتش‌های کشورهای دیگر هم از چنین تصمیم‌هایی در امان نخواهد بود. وزیر خارجه ایران همچنین حضور وسیع سپاه پاسداران را در فعالیت‌های اقتصادی ایران تکذیب کرد و گفت اقتصاد جمهوری اسلامی در انحصار هیچ گروه یا شرکتی نیست. در همین حال مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی امروز وزارت دفاع ایران را به عنوان وزارتخانه تأثیرگذار در حوزه‌های مختلف دفاعی، اقتصادی و سیاسی توصیف کرد و گفت این نهاد نه تنها در تأمین نیازمندی‌های دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی انجام وظیفه می‌کند، بلکه به موتور محرکه صنعت و اقتصاد کشور نیز تبدیل شده است. کمیسیون اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از سرنوشت عبدالله منصوری، یکی از فعالان حقوق بشر که دارای تابعیت هلندی ایرانی است، از جمهوری اسلامی خواست تا اطلاعاتی درباره سرنوشت او به دست دهد. به گفته سخنگوی اتحادیه اروپا، این شخص که از ایرانیان عرب تبار است، در سال 1988 از ایران گریخت، اما در ماه مه پارسال در سوریه بازداشت شد و به جمهوری اسلامی مسترد گردید.
Indeed, we are extremely concerned and we expect Iranian authorities to provide this vital information.
سخنگوی اتحادیه اروپا در این حال ایران میگوید که تابعیت هلندی عبدالله منصوری را به رسمیت نمیشناسد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در پایان جلسه هیئت دولت گفت شماری از مدیران دولتی به دلیل آنچه که او آن را کمکاری و عملکرد ناموفقانه خواند از کار برکنار شدند. وی در این مورد گفت 45 تن از این مدیران از کار برکنار می شوند. و بیش از 200 تن از روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه‌ای برخی مدیران مطبوعات را به رفتار غیر حرفه‌ای و سخت‌تر کردن شرایط کاری روزنامه‌نگاران متهم کردند.
با تشکر از حمید فاطمی که ما را از تازه‌ترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان آگاه کرد. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی می‌شنوید. ایران می‌گوید هنوز برای ادامه مذاکراتش با آمریکا بر سر امنیت عراق آمادگی دارد. دیدار پادشاه عربستان سعودی با نخست وزیر بریتانیا در لندن و پررنگ بودن موضوع پرونده هسته‌ای ایران در این ملاقات. ادامه فشارها بر روزنامه‌نگاران ایران، فشارهایی که این بار عملکرد غیرصنفی مدیران مطبوعات توصیف شده است. یک روز پس از تجمع ده‌ها دانشجو در دانشگاه علامه طباطبایی تهران، نگاهی داریم به وضعیت دانشجویان بازداشت شده. اعتراض اکبر هاشمی رفسنجانی به تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران. همه اینها و بیشتر از جمله گزارشی ورزشی و اقتصادی در مجله شامگاهی رادیو فردا، با ما همراه بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در سفر خود به بغداد برای برگزاری دور تازه‌ای از مذاکرات میان نمایندگان تهران و واشنگتن بر سر بهبود اوضاع امنیتی عراق ابراز تمایل کرد. سفر آقای متکی به بغداد برای گفتگو درباره کنفرانس استانبول صورت گرفته است و نیز گفتگو درباره روابط ایران و عراق. وزیران امور خارجه ایران و عراق امروز گفتند که هر دو کشور مایلند کنفرانس منطقه‌ای استانبول که فردا برگزار می‌شود بر سر مسئله عراق متمرکز باشد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
منوچهر متکی وزیر خارجه ایران امروز گفت که در صورت آمادگی آمریکا برای دور جدیدی از گفتگوها با ایران بر سر مسئله عراق، ایران حاضر است تا با دید مثبت این مسئله را بررسی کند.
As it was said by my friends Hushar Zibari, His Excellency, about the readiness of the Americans for the new round of talks with them.
منوچهر متکی گفت که این مسئله را در واکنش به گفته‌های هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق مطرح می‌کند. آقای زیباری به خبرنگاران گفت که در خصوص گفتگو با آمریکا پاسخ مثبتی از منوچهر متکی دریافت کرده است، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران مایل است تا گفتگوها را ادامه دهد، چرا که به گفته وی این کانال بسیار مهم و موثری برای کمک به اوضاع عراق است.
Response from His Excellency that Islamic Republic is ready to continue this dialogue because we believe this is.
در ادامه این کنفرانس خبری، منوچهر متکی گفت که ایران خواستار گفتگوهای جدی است.
در مورد گفتگو قبلا هم گفتیم باید این گفتگوها جدی و کمک کننده به مردم عراق و ثبات و امنیت در عراق باشه.
آقای متکی افسود:
ما به دنبال گفتگو فقط برای گفتگو نیست.
هنوز مشخص نیست که منظور آقای متکی از مذاکرات با آمریکا در سطح سفرای دو کشور است و یا اینکه در سطح کارشناسان کمیته امنیتی تشکیل شده توسط ایران، عراق و آمریکا که هدف آن بهبود اوضاع امنیتی در عراق است. سفرای ایران و آمریکا در عراق تاکنون دو بار با یکدیگر درباره مسائل عراق دیدار و گفتگو کردند. گفته‌های امروز منوچهر متکی در حالی منتشر می‌شود که در اوایل هفته جاری محمد جعفری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته بود که احتمال دارد دور جدید مذاکرات میان نمایندگان ایران و آمریکا درباره بررسی پیشنهاد برای حل مشکل عراق انجام شود. هنوز واکنشی از سوی آمریکا در این باره منتشر نشده است، اما آمریکا بارها ایران را به مداخله در امور داخلی عراق متهم کرده است. مقامات آمریکایی میگویند که نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از شورشیان عراقی حمایت میکند و به آنها پول و اسلحه ارسال میکند. ایران این اتهامات را رد میکند و میگوید که حضور نیروهای آمریکایی در عراق باعث ناامنی در آن کشور شده است. امروز در بغداد وزیر خارجه ایران به ادامه بازداشت شماری از شهروندان ایرانی در عراق اشاره کرد که زمستان گذشته در اربیل بازداشت شدند. آقای متکی گفت که بازداشت این افراد از اشتباهات استراتژیک آمریکاست.
ادامه غیرقانونی بازداشت مامورین کنسولی ما در عراق توسط نیروهای آمریکایی از جمله اشتباهات استراتژیک آمریکا در عراق هست.
این در حالی است که آمریکا گفته است این افراد با شورشیان عراقی در ارتباط بودند. هدف سفر آقای متکی به بغداد بحث درباره برگزاری نشست استانبول و روابط اقتصادی ایران و بغداد اعلام شده است. وزیر خارجه ایران امروز ابراز امیدواری کرد که نشست استانبول به موضوع امنیت عراق بپردازد. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق نیز گفت که عراق و ایران هر دو مایلند کنفرانس استانبول به جای مسئله پکاکا بر سر مسئله امنیت عراق متمرکز شود. نشست دو روزه استانبول قرار است از پنج شنبه در این شهر آغاز شود.
اما در ترکیه یک روز پیش از برگزاری این کنفرانس بین المللی برای امنیت عراق، انتقادها از دولت رجب طیب اردوغان بالا گرفته است. احزاب ملیگرای ترکیه دولت را متهم می کنند که به جای صدور دستور عملیات برون مرزی ارتش برای عملیات برون مرزی ارتش برای سرکوب نیروهای پکاکا به گفتگوهای بدون نتیجه با هدف جلوگیری از راه حل نظامی دولت آنکارا ادامه می دهد. پس از کنفرانس شرم الشیخ، این دومین کنفرانس بین المللی با هدف تامین امنیت عراق محسوب می شود. علی جوانمردی گزارشگر ما در آنکارا و جزئیاتی بیشتر در این باره.
حزب جمهوری مردم و حزب حرکت ملی که به ترتیب پس از حزب حاکم حزب عدالت و توسعه دارای بیشترین کرسی‌های پارلمانی هستند، انتقادها از دولت اردوغان را افزایش داده و خواستار پایان گفتگو و صدور فرمان ورود ارتش به کردستان عراق شدند. دنیز بایکال رهبر حزب جمهوری مردم و رجب طیب اردوغان را به تلاش برای جلوگیری از سرکوب نظامی پکاکا متهم کرده و دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی سفر 5 نوامبر اردوغان به واشنگتن را واگذاری مشکلات داخلی ترکیه به آمریکا توصیف کرده است. افزایش فشارها بر دولت در حالی است که هزاران سرباز ارتش ترکیه در مناطق کوهستانی جنوب شرقی کشور عملیات گسترده برای سرکوبی شبه نظامیان پکاکا را ادامه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، طی درگیری‌های 24 ساعت گذشته نظامیان ارتش با اعضای مسلح پکاکا، 4 نظامی ترک کشته شدند. اخبار این درگیری‌ها به طور محدود منتشر می‌شود و ارتش اجازه نمی‌دهد خبرنگاران داخلی و خارجی به مناطق درگیری بروند. در این میان مسعود بارزانی، رئیس حکومت منطقه‌ای کردستان عراق، که طی روزهای اخیر آماج انتقادات شدید رسانه‌های ترکیه قرار گرفته، بار دیگر در پیامی خطاب به دولت ترکیه خواستار حل مسالمت آمیز و بدور از خشونت منزل پکاکا شده است. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، آقای بارزانی پیشنهاد کرده هیئتی از کردستان عراق برای گفتگو درباره تنش‌های ایجاد شده بر سر پکاکا به آنکارا برود. مقامات ترک به این درخواست پاسخی ندادند. رسانه‌های ترکیه مسعود بارزانی را به حمایت از شورشیان کرد پکاکا متهم می‌کنند که در کوهستان‌های قندیل در خاک کردستان عراق مستقرند. از سوی دیگر قرار است از روز پنجشنبه اول نوامبر کنفرانس بین‌المللی امنیتی عراق در استانبول برگزار شود. وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق، آمریکا و نمایندگان اتحادیه اروپا در این کنفرانس 3 روزه مشارکت خواهند داشت. کمپسکی چراغان، محل برگزاری کنفرانس، تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته است. کاندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه پیش از این کنفرانس به آنکارا می‌رود و با رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، تنش‌های ایجاد شده بر سر پکاکا از جمله مهم‌ترین بحث‌های کنفرانس استانبول خواهد بود. مقامات دولت ترکیه انتظار دارند مسئله حضور نیروهای پکاکا در خاک عراق که به امنیت ترکیه لطمه وارد می‌سازد به عنوان یکی از محورهای اصلی گفتگوهای کنفرانس بین‌المللی امنیتی عراق در استانبول مطرح شود. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت در تهران 18:44 و در لندن 15:04 است. امروز در لندن ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه 83 ساله عربستان سعودی، با گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد و دو طرف درباره طیف وسیعی از موضوعات از جمله مبارزه با تروریسم، طرح صلح خاورمیانه و پرونده بحث‌انگیز فعالیت‌های اتمی ایران گفتگو کردند. گوردون براون همچنین در گفتگوی اختصاصی با روزنامه سعودی الشرق الاوسط چاپ لندن که امروز این گفتگو منتشر شد، بر اهمیت نقش عربستان سعودی در حل مناقشه بر سر برنامه‌های اتمی ایران تأکید کرد. هم‌اکنون شهران تبری، گزارشگر رادیو فردا در لندن، در ارتباط تلفنی مستقیم با ماست. شهران، شما از دیروز که ملک عبدالله برای ملاقات با ملکه الیزابت دوم وارد لندن شد، رویدادهای مربوط به این سفر رو دنبال کردید. بنا به اخبار و گزارش‌هایی که تا به حال منتشر شده و در دسترس شما قرار گرفته، امروز محور صحبت‌های ملک عبدالله بن عبدالعزیز و گورنون براون حول چه مسائلی بود؟
بله آقای تمدن، همونطور که میدونید آقای ملک عبدالله همچنین نخست وزیر عربستان سعودی هم هست، در واقع به این ترتیب با همتای خودش هم صحبت کرده. موضوع صحبتشون همونطور که شما گفتید درباره تروریسم بین‌المللی، صلح خاورمیانه و به خصوص پرونده هسته‌ای ایران بود. آقای ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در مورد ایران اطمینان داده که با ایران مذاکرات روی خواهد کرد. البته کسانی که از این گفتگوها نه تنها با نخست وزیر که با بقیه مطلع هستند میگن که پادشاه عربستان سعودی قدری دلسرد هستش، چون به نظر میرسه که دست کمک به سوی ایران دراز کرده ولی دستش رد شده. اما آقای براون در مصاحبه‌ای که با رسانه‌ها داشت گفتش که عربستان سعودی برای حل مسئله پرونده هسته‌ای ایران نقش حیاتی داره و بسیار مهم هستش و اهمیت عربستان سعودی بارها تاکید کردش و گفت ما برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران که اون رو یک مسئله فوق‌العاده بی‌ثبات کننده جامعه خوندش، گفت ما برای این منظور به کمک و حمایت عربستان سعودی به شدت نیازمند هستیم. به این ترتیب به نظر میرسه که نقش پادشاه عربستان سعودی در این مسئله بسیار مهم باشه. همینطور در مسئله، همونطور که گفتید، باز هم در مورد صلح فلسطین و اسرائیل، ملک عبدالله گفتش که ما از کشورهای عربی میخواییم که اگر اسرائیل از خاک، از سرزمین های فلسطین خارج بشه، با اسرائیل صلح بکنن. و آقای براون گفتش که این گفته او یک نکته بسیار مهمی هستش و یه چارچوبی برای مذاکرات صلحی که در آناپولیس در مریلند قرار انجام بگیره خواهد بود.
البته هنوز تاریخش هم مشخص نیست. گویا شماری از نمایندگان افکار عمومی و از جمله برخی نمایندگان حزب کارگر در پارلمان بریتانیا امروز در برابر سفارت عربستان سعودی در لندن تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع با چه هدفی بود؟
از وقتی که ملک عبدالله به لندن اومدن تظاهرات متعددی برگزار شده، از جمله همون این تظاهراتی که امروز میگید در برابر سفارت عربستان سعودی که در اون نمایندگان مجلس از حزب حاکم کارگر که البته مصدر کار نیستن، در دولت نیستن، هم شرکت میکنن و بسیاری از نمایندگان حزب اپوزیسیون لیبرال دموکرات هم شرکت میکنن و عده زیادی از نهادهای جامعه مدنی. اعتراض اونها به مسئله حقوق بشر در وهله اول به مسئله حقوق بشر و نقض حقوق بشر در عربستان سعودی هستش و بعد هم اونها معتقد هستن در عربستان سعودی یکی از تندروترین شاخه های اسلام یعنی وهابی هستند و یکی از اشاره دهندگان تروریسم در سراسر جهان هستند و از پادشاه عربستان سعودی میخوان که جلوی این صدور تروریسم رو از عربستان سعودی تا میتونه بگیره. ولی مقامات وزارت خارجه و دفتر نخست وزیری گفتن که صحبت آقای براون با ملک عبدالله اگرچه اشاراتی ممکنه به این موضوع بشه ولی محورش این مسئله نخواهد بود، بلکه همطور که گفتیم محورش مسئله است که اشاره کردیم.
خیلی ممنون. گفتگویی بود با شهران تبری، گزارشگر ما در لندن، در ارتباط با سفر ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی به بریتانیا و دیدار ملک عبدالله با ملکه الیزابت پادشاه بریتانیا، ببخشید ملکه بریتانیا، و نخست وزیر این کشور گوردون براون. مجله شامگاهی امشب را ادامه می دهیم با گزارشی دیگر در پی اعمال دو تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی و برنامه های اتمی این کشور. برخی اعضای دائمی شورای امنیت اکنون در پی آن هستند که با تحریم های شدیدتر جمهوری اسلامی را از ادامه برنامه های هسته‌ای‌اش باز دارند. روسیه و چین با اعمال تحریم های شدیدتر مخالفند و تمایل دارند به ایران فرصت بیشتری داده شود تا ابهامات برنامه هسته‌ای‌اش را رفع کند. از دیگر سو قرار است محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش تازه خود را درباره فعالیت‌های اتمی ایران تا چند هفته دیگر به 35 کشور عضو شورای حکام آژانس ارائه دهد. حسین آریان از رادیو فردا نگاهی دارد به نشست پیش روی 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان موسوم به کشورهای 5 به علاوه 1 در لندن.
قرار است نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان موسوم به کشورهای 5 به اضافه 1 این هفته در لندن گرد هم آیند تا درباره مسئله هسته‌ای ایران و تشدید تحریم‌ها مذاکره کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گرد همایی در حالی صورت خواهد گرفت که آمریکا اخیراً از اظهارات محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مسئله هسته‌ای ایران انتقاد کرد. محمد البرادعی گفته بود هیچ مدرکی مبنی بر اینکه ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است وجود ندارد. در مقابل دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید گفت هیچ شکی وجود ندارد که ایران در پی ساختن سلاح هسته‌ای است. یادآوری می شود که کشورهای 5 به اضافه 1 در مورد اعمال بیشتر تحریم علیه جمهوری اسلامی توافق نظر ندارند. در حالی که آمریکا، فرانسه و بریتانیا به تحریم بیشتر اصرار می ورزند، روسیه خواهان حل مسالمت‌آمیز بحران هسته‌ای ایران است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، امروز پس از بازگشت از ایران و دیدار با محمود احمدی نژاد در مسکو، از تحریم‌های یک جانبه آمریکا انتقاد کرد.
Мы подтверждаем нашу приверженность именно коллективным действиям и подтверждаем, что односторонние.
Мы مجدداً تأكيد می‌کنیم که به اقدامات مشترک پایبندیم و تأکید می‌کنیم که اقدامات یک‌جانبه‌ای که اکنون در ارتباط با تحریم‌های تجاری و اقتصادی علیه ایران در نظر گرفته شده به هیچ وجه به ادامه تلاش‌های مشترک کمک نمی‌کند.
چین مانند روسیه خواستار آن است که به ایران فرصت بیشتری داده شود تا به همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دهد و ابهامات برنامه هسته‌ای خود را رفع کند. از سوی امروز مقامات ایرانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات فنی خود را درباره موضوع دستگاه‌های گریز از مرکز مدل P1 و P2 که برای غنی‌سازی اورانیوم به کار می‌رود در تهران آغاز کردند. ریاست هیئت ایرانی در این مذاکرات با جواد وعیدی، معاون دبیر کل شورای عالی امنیت ملی است و ریاست هیئت اعزامی آژانس را اویل هاینونن، معاون دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به عهده دارد. نتایج این مذاکرات در گزارش ماه نوامبر محمد البرادعی، مدیر کل آژانس ارائه خواهد شد. به گزارش ایرنا، جواد وعیدی دیروز در یک جلسه توجیهی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت جمهوری اسلامی اطلاعات شفاف و جامعی درباره دستگاه‌های گریز از مرکز مدل P1 و P2 در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده است.
نشست پیشروی 5 عضو دائمی شورای امنیت همراه آلمان، کشورهای موسوم به کشورهای 5 به علاوه 1 در لندن. گزارشی بود از حسین آریان در این باره. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که به زودی با ارسال نامه‌ای محرمانه به استانداران فهرست مدیرانی میانی را که باید عزل شوند به آنها ابلاغ خواهد کرد. این اقدام آقای احمدی نژاد در حالی صورت می‌گیرد که از زمان آغاز به کار دولت او تا کنون دست کم 4 وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و چند تن از استانداران منصوب دولت محمود احمدی نژاد نیز از کار برکنار شده یا وادار به استعفا شدند. به گزارشی در این زمینه از ژان خاکزاد توجه فرمایید.
روز دوشنبه 7 آبان ماه خبرگزاری‌ها گزارش دادند محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در 5 جلسه مشترک هیئت دولت و استانداران سراسر کشور گفته است به زودی نامه‌ای محرمانه به استانداران ارسال می‌شود که در آن اسامی تعدادی از مدیران دستگاه‌های گوناگون که ضعیف و بی‌تفاوت بودند اعلام شده و استانداران به محض اینکه این اسامی را دریافت کردند باید آنها را برکنار کنند. آقای احمدی نژاد خطاب به استانداران گفته است مردم برای ما نامه‌های فرستاده یا درخواست‌هایی دادند که در مرکز روی آنها کار شده است و آنها را برای دستگاه‌های مختلف هم فرستادند. وی با اشاره به ناکارآمدی گروهی از مدیران منصوب دولت خود و رضایت از برخی دیگر از ارسال 3 فهرست جداگانه به شکل محرمانه برای استانداران خبر داده است. به گفته رئیس جمهوری اسلامی در فهرست نخست اسامی تعدادی از مدیران دستگاه‌های گوناگون از سطح شهرستان تا استان که باید مورد تشویق قرار گیرند ذکر شده است. و آقای احمدی نژاد میگوید شما هم میتوانید اسم آنها را اعلام کرده و هدایایی هم به آنها بدهید. فهرست دوم به گفته محمود احمدی نژاد فهرست مدیران ضعیف است. آقای احمدی نژاد میگوید فهرست گروهی هم که ضعیف بودند برای استانداران ارسال می شود که باید تذکر داده شود. ما اسم این افراد را این دفعه به صورت محرمانه می فرستیم. فهرست سومی که رئیس جمهوری اسلامی از آن سخن گفته فهرست سیاه، فهرست مدیرانی است که باید از سمت‌های خود عزل شوند. طی 2 سال عمر دولت نهم تعداد قابل توجهی از مدیران ارشد و وزرای منصوب این دولت از کار برکنار شدند. با چنین پیشینه‌ای به نظر نمی‌رسد که برکناری مدیران میانی در دولت آقای احمدی نژاد اقدام غیر قابل منتظری تلقی شود. با این حال ناظران می‌گویند اعلام این خبر در آستانه دور دوم سفرهای استانی بیش از هر چیز اقدامی سیاسی تبلیغاتی از سوی رئیس جمهوری اسلامی است. آقای احمدی نژاد طی سفرهای استانی با دادن وعده‌های فراوان به مردم در شهرستان‌ها تلاش کرد تا پشتوانه مردمی برای خود دست و پا کند. به گفته کارشناسان عملی نشدن بسیاری از آن وعده‌ها اکنون رئیس جمهوری اسلامی را که در آستانه انتخابات مجلس هشتم قصد تکرار سفرهای تبلیغاتی سیاسی خود را دارد واداشته تا مدیران میانی را قربانی وعده‌های اغراق‌آمیز خود کند. وعده‌هایی که به گفته صاحب نظران تنها بر روی کاغذ مانده و آقای احمدی نژاد قصد دارد تا در دور جدید از سفرهای استانی خود مدیران برکنار شده را عامل تحقق نیافتن آنها معرفی کند.
همچنان در ایران بیش از 200 نفر از روزنامه‌نگاران ایرانی با صدور بیانیه‌ای به آنچه رفتار غیرحرفه‌ای و غیرصنفی برخی از مدیران مطبوعات توصیف کردند اعتراض کرده و مدیران مطبوعات را به رعایت حقوق صنفی روزنامه‌نگاران فراخواندند. این بیانیه به دنبال اخراج آرش حسن نیا و نیلوفر محب‌علی از سرویس اقتصادی روزنامه اعتماد ملی صادر شده است. آرش حسن نیا خود در گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو فردا درباره چند و چون اخراجش از روزنامه اعتماد ملی چنین گفت.
مسئله از زمانی شروع شدش که ما به واسطه تغییر عمده شرایط کاری که دیر روزنامه ایجاد شده بوده که چند ماه قبل در واقع ناهار قطع شده بوده و بعد از چند وقت دیگه ملاک ارزیابی کار دوستان به جای کیفیت کار صفحات صرفا کمیت کاری، یعنی ارزیابی بر اساس فقط ساعت کار که به نظر ما میاد که این ملاک خوبی نباشه برای ارزیابی کار روزنامه. و ما به این اعتراض کردیم و خواستار این بودیم که مواد و احکام قانون کار در واقع رعایت بشه، چون که در فضای مطبوعاتی ایران معمولا در تحریریه ها به دلایل مختلفی که وجود داره شرایط کار شرایط مناسبی برای روزنامه‌نگارها نیستش و احکام و مواد قانون کار رعایت نمیشه.
عواملی که باعث این تصمیم مدیریت روزنامه شد چی بودن از نظر شما؟
بخشی از اون در واقع منافع مادی هستش که مدیران روزنامه کسب میکنن، یعنی به حال وقتی که امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت شغلی تو حوزه مطبوعات و رسانه وجود نداره شاید پیامدهای اون همین اتفاقاتی باشه که امروز توی مطبوعات ایران هستش، یعنی روزنامه‌نگارها بدون امنیت شغلی، بدون بیمه مناسب، بدون قراردادهای مناسب کار و بدون اینکه حقوق صنفیشون رعایت بشه دارن کار میکنن، چون که چاره‌ای ندارن، چون روزنامه‌ها محدود هست تعدادش. در 2 سال گذشته تقریبا هیچ مجوز روزنامه‌ای صادر نشده از طرف هیئت نظارت بر مطبوعات و تمام این عوامل باعث میشه که در واقع کارفرماهای موجود هم متأسفانه از شرایط فعلی به نوعی سوء استفاده بکنن و شرایط کاری روزنامه‌نگارها رو خیلی سخت رقم بزنن.
میشه شرایطی که شما درباره روزنامه اعتماد ملی برشمردید رو به دیگر روزنامه‌ها هم تعمیم داد؟
اتفاقی که برای ما افتاده بیشتر یک نشونه و یک مصداق هستش از فضایی که حاکم هستش در مطبوعات امروز ایران و من فکر میکنم که باید حتما بدنه روزنامه نگاری و دوستان روزنامه نگار و البته تشکلها و انجمنهای صنفی روزنامه نگاری فکری به حال فضای حاکم بر مطبوعات امروز ایران بکنن.
گفتگویی بود با آرش حسن نیا در تهران، روزنامه نگاری که از روزنامه اعتماد ملی اخراج شده است.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. با سپاس از شمایی که تا به حال با ما همراه بودید در نیمه نخست مجله شامگاهی امروز و با سلام و درود به شمایی که از همکنون به ما میپیوندید برای همراهی ما در نیمه دوم مجله شامگاهی امروز چهارشنبه. پیش از آنکه مروری داشته باشیم بر اهم مطالبی که در نیمه دوم مجله امروز خواهید شنید، از شما دعوت میکنم که شنونده مروری باشید بر تازه ترین خبرها با ژان خاکزاد.
عصر بخیر شنوندگان گرامی. دادگاهی در اسپانیا از میان 28 تن که متهم به دست داشتن در انفجار قطارهای شهری مادرید در سال 2004 میلادی بودند، 21 نفر را مجرم شناخت. 7 تن از متهمان از جمله یک مرد مصری که به طراحی این حملات تروریستی متهم بود، تبرئه شدند. 3 نفر از متهمان، 2 مراکشی و 1 اسپانیایی به 40,000 سال حبس محکوم شدند. گرچه مطابق قوانین اسپانیا حداکثر مجازات زندان 40 سال است. 3 سال پیش در انفجار 4 قطار شهری در مادرید 191 نفر کشته و حدود 2000 نفر زخمی شدند. به گفته این مقام های افغانستان، بیش از 200 تن از افراد طالبان در روستایی در ناحیه ارغنداب در نزدیکی قندهار به محاصره نیروهای ناتو درآمدند. مقام های افغان همچنین میگویند 50 نفر از افراد طالبان، 3 پلیس و 1 سرباز افغان در این درگیری ها کشته شدند. 100 تن از ساکنان این ناحیه به دلیل درگیری ها خانه های خود را ترک کردند. 3 نشست بین المللی مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در آسیای مرکزی امروز با حضور 55 کشور در کابل آغاز به کار کرد. به گفته سازمان ملل متحد، تولید مواد مخدر در افغانستان در سال گذشته میلادی به میزان بی‌سابقه‌ای رسیده است. و وزیر دفاع بریتانیا امروز در بغداد با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفتگو کرد. قرار است مسئولیت برقراری امنیت در استان بصره در ماه دسامبر از نیروهای بریتانیایی به نیروهای عراقی منتقل شود. آقای تمدن.
با سپاس. جان خاکزاد بود با نگاهی به مهمترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان. اما آنچه در دقایق پیش رو در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. یک روز پس از تجمع ده‌ها دانشجو در دانشگاه علامه طباطبایی تهران، نگاهی داریم به وضعیت دانشجویان بازداشت شده. اعتراض اکبر هاشمی رفسنجانی به تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و چشمانداز تدوین لایحه بودجه سال آینده ایران، لایحه‌ای که از حدود 1000 صفحه معمول خود این بار به گفته محمود احمدی نژاد به 50 صفحه تقلیل یافته است. ساعت در تهران 19:03 است. بخش دوم مجله شامگاهی را پی می‌گیریم با گزارشی در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران. آیا می‌شود با این منطق که ایالات متحده آمریکا از ابزار حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کند، موضوع حقوق بشر را در ایران تعطیل کرد؟ این پرسش بخشی از سخنرانی هاشم آقاجری، استاد دانشگاه در تهران است که روز سه‌شنبه 8 آبان ماه در نشست حقوق بشر ایرانی در جبهه مشارکت در تهران ایراد شد. آرمان مصطفی و گزارشی در این باره.
وضعیت عمادالدین باقی از فعالان ایرانی مدافع حقوق بشر و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان که خود دستگیر و زندانی شده است، از موضوعات اصلی این نشست بود. حجت الاسلام محسن کدیور، روحانی نواندیش، با انتقاد از اینکه هر سخن متفاوت و هر منتقد مصلحی با حربه دشمنی روانه زندان می شود، پرسید آیا واژه دشمن در قوانین ایران تعریف مشخصی دارد؟ محمد قوچانی، سردبیر روزنامه توقیف شده شرق، در گزارشی درباره وضعیت عمادالدین باقی گفت حکم محکومیت او به 1 سال زندان در شرایط غیرقانونی صادر شده، زیرا هیچ وکیل مدافعی در دادگاه حضور نداشت و آقای باقی نیز به همین دلیل و به نشانه اعتراض به روند دادرسی از هر گونه دفاع خودداری کرد. در همین مورد محمد رضا فقیهی وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان نیز میگوید که عمادالدین باقی همچنان در بازداشتگاه امنیتی زندان اوین در بند است.
به نام خدا. آقای باقی از بابت تحمل یک سال حبس پرونده ای که حدود 2-3 سال قبل داشتند و اون حکم پس از طی مراحلی قطعیت پیدا کرده بود و از حبس فقیهی تبدیل به حبس تعزیری شده بود، بنا بود که هر حال دیر یا زود برای تحمل اون حبس زندان معرفی بشن، که این با توأم شد با پرونده جدیدی که منباب فعالیت‌های ایشون در انجمن دفاع از حقوق زندانیان پرونده جدیدی وقتی تشکیل شد، چون 1 سال حبس قطعیت یافته داشتند ایشون اعزام شدن به زندان، منتها برده شدن به بند 209 یعنی بازداشتگاه امنیتی زندان اوین. فرستادنشون به بند 209 نشون میده که هنوز تحقیقات علی‌الظاهر، البته تحقیقات اون پرونده جدید اتهامی ایشون تمام نشده و بر این اساس دارن اون تحقیقات استمرار میبخشند.
آقای فقیهی، شما در نشست دیشب شرکت داشتید که عنوانش حقوق بشر ایرانی بود، مگر حقوق بشر ایرانی و غیر ایرانی با هم فرقی دارند؟
نه خیر، فارغ از این که ما چه مسلکی داشته باشیم، بر چه آیینی باشیم، چه ایده و تفکر سیاسی داشته باشیم، حقوق بشر حقوق بشر است. حقوق جهانی بشر است، حقوق ذاتی نوع بشر است. این که عنوان اون نشست حقوق بشر ایرانی بوده، من خیلی مطمئن نیستم. ببینید، این نشست به جهت پاسداشت سال روز تدوین منشور حقوق بشر کوروش برگزار شد و ضمن اون به جهت پاسداشت آقای باقی و آقای قابل که همین پریروز آزاد شدن، این جلسه توأمان برگزار شد.
در زاهدان نیز در نشست جبهه مشارکت با عنوان گرد همایی پاسداشت آزادی، محمود براهوی نژاد روزنامه نگار و عضو هیئت امنای انجمن دفاع از حقوق زندانیان، تعهدات بین المللی، مواد قانون اساسی، قوانین عادی و حتی دستورالعمل‌های مسئولان جمهوری اسلامی برای احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان را برشمرد و موارد نقض آنها را توضیح داد. از وی می‌پرسم چگونه است که در ایران تعهدات و قوانین برای احترام به حقوق اساسی مردم اجرا نمی‌شود؟
این سه عامل برمی‌گرده. یکی این است که گروه ها و جریاناتی درون حاکمیت هستند که متاسفانه دارای قدرت زیادی در بخش مختلف هستند و اونها مانع اجرای این قوانین میشن. دوم این که در سطوح بالای حاکمیت بین بسیاری از مسئولان عالی اعتقاد و اراده چندانی برای اجرای این قوانین وجود نداره و به نظر میرسه هدف از نگارش و تصویب این قوانین صرفا توجیه عمل کردشون در جامعه بین الملل در برابر اعتراضات جهانی به نقض حقوق بشر در ایران هست. و سوم این که هیچ برخوردی با خاطیان از اجرای این بخش از قوانین و مقررات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی صورت نمیگیره و برعکس با مدافعان قانون و فعالان حقوق بشر برخورد میشه.
شرکت کنندگان در نشست دیشب تهران و زاهدان خواستار آزادی هرچه سریعتر عمادالدین باقی شدند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بر اساس گزارش منابع دانشجویی، از حدود 20 دانشجویی که روز سه‌شنبه دیروز در تجمع اعتراضی دانشگاه علامه طباطبایی تهران بازداشت شده بودند، همچنان 3 نفر در بازداشت به سر میبرند. علی نیکونسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا از آخرین وضعیت افراد بازداشت شده میگوید.
بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، 3 تن از این دانشجویان به نام آرمان صداقتی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دانشگاه امیرکبیر و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، آقای بهنام سپهمند دانشجو دانشگاه تهران و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، و آقای مازیار سمیع دانشجو دانشگاه علامه، همیشون در بازداشت میبرند و هیچ خبر دیگه از اونها در دست نیست.
مشخص هست که دانشجویان بازداشت شده توسط چه نهادی دستگیر و نگهداری شدند؟
توسط یک از نهادهای انتظامی دستگیر شدن، اما الان در یکی از پایگاه‌های وزارت اطلاعات بسر می‌برند.
این خبر از کجا به دست شما رسیده که در یکی از پایگاه‌های وزارت اطلاعات هستند؟
مثلا دانشجویانی که آزاد شدن گفتن که ما دیشب در یکی از پایگاه وزارت اطلاعات نگهداری می‌شدیم. خانواده های این افراد هم که مراجعه کردن به نهادهای مختلف نظامی، انتظامی و امنیتی هیچ پاسخ روشنی بهشون ندادن و تنها گفتن که این افراد بازداشت.
آقای نیکو نسبتی قاضی حداد، معاون امنیت دادستانی استان تهران، در گفتگو به خبرگزاری فارس امروز گفته که هیچ گزارشی از سوی نیروی انتظامی و نهادهای دیگه از دستگیری دانشجویان در تجمع دیروز دانشگاه علامه به دادستانی واصل نشده. دلیل این اظهار نظر چی میتونه باشه؟
آقای اصولا فرافکنی میکنن. اگر یادتون باشه در هنگام بازداشت ما در تیر ماه نیست و مدت ها سکوت کرده بودن، بعدش ادعا کردن که دستگیر شدن، هیچ کدوم دانشجو نمیباشن و بعد از چند روز که پذیرفتن که
دانشجویان دانشگاه علامه و دیگر دانشگاه‌هایی که در تجمع دیروز دانشگاه علامه شرکت کرده بودند اعلام کردند که اگر دانشجو آزاد نشن اعتراضاتشون رو ادامه خواهند داد. قدم بعدی چه خواهد بود؟
دقیقاً اگر این دوستان آزاد نشن ما اعتراضات خودمون ادامه خواهیم داد. نه تنها این دوستان، بلکه ما خواستار آزادی سه دانشجو در بند دانشگاه امیرکبیر بی‌گناه هستند. تنها به دلیل انتقاد به رئیس دولت و پرونده سازی امنیت مواجه شدند. خواستار آزادی اونها هم هستیم و تا وقتی که این مهم اتفاق نیفته به اعتراض خودمون ادامه خواهیم داد.
در روزهای اخیر تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه علامه حکم تعلیق از تحصیل گرفتن. دلیل این نوع برخوردها با دانشجویان دانشگاه علامه رو چی میدونین؟ به ویژه اینکه بعد از دانشگاه امیرکبیر شدیدترین برخوردها با دانشجوی دانشگاه علامه بوده تا حالا.
واقعیت اینه که این یه برخورد فراگیره. بر هر درس و هر دانشگاهی که تجمعات پوش پیدا میکنه آقایون به سرعت سعی در سرکوب اون دارن و خب چندین بار سعی کردن که صدای انتقادی دانشجویان دانشگاه علامه رو ساکت کنن، اما این دوستان همچنان دارن مقاومت میکنن. به خاطر همین به این شیوه و شدت عملیشون رو سعی میکنن به مسئله نتیجه برسن که خب حالا نوع برخورد دانشجویان نشون داده که این اقدامات نتیجه نداره و همچنان انتقاد دانشجویان ادامه پیدا کرد.
یک روز پس از آنکه ده ها دانشجو در دانشگاه علامه طباطبایی تهران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند، شماری از آنها بازداشت شدند و همچنان سه نفرشان در بازداشت به سر میبرند. گفتگویی بود در این باره با علی نیکو نسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت که شنیدید. اما بنابر خبرهای رسما تایید نشده، روز سه‌شنبه پدر یاسر گلی، دانشجوی زندانی در سنندج، بازداشت شد. یاسر گلی، دانشجو در سنندج، خود روز 19 مهر ماه، یعنی حدوداً 20 روز قبل بازداشت شده بود. یاسر گلی که سال گذشته به اقدام علیه امنیت ملی متهم بود و مدتی نیز در زندان به سر برد، چند ماه پیش به عنوان دانشجوی ستاره‌دار از حق ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم ماند. سامان رسولپور، فعال حقوق بشر در کردستان، در گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو فردا درباره آخرین اطلاعات موجود در این باره میگوید. سامان رسولپور:
آقای یاسر گلی از فعالان دانشجوی سنندجی و همچنین دانشجوی ستاره داری که نتونست ادامه تحصیل بده، الان تقریبا بیش از 3 هفته است که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده.
آیا خبری درباره علت بازداشت ایشون از سوی مقامات دولتی منتشر شده؟
دلیل بازداشت آقای یاسر گلی هنوز مشخص نیست. به نظر میرسه که به هر حال اقدام علیه امنیت ملی شاید اتهامی باشه که اعلام بشه در رابطه با ایشون.
از زمانی که آقای گلی بازداشت شدن آیا تماسی با خانواده تونستن داشته باشن؟
در طول این 3 هفته ایشون هیچ ملاقات و یا تماسی با خانواده‌شون نتونستن داشته باشن.
این خبر درست است که پدر آقای گلی هم بازداشت شده؟
در روزهای گذشته مادر آقای یاسر گلی خبر دادند که خانواده و همچنین پدر و مادر آقای گلی تهدید شدند توسط معاون دادستانی سنندج که در صورتی که اطلاع رسانی بکنن اونا رو هم بازداشت میکنن و ما مطلع شدیم که روز گذشته این تهدید عملی شده و پدر کهنسال آقای یاسر گلی هنگامی که رفته بودند برای پیگیری وضعیت پسرشون در دادگاه به دستور دادستانی سنندج بازداشت شدند و تا این لحظه ما هیچ خبری در رابطه با ایشون نداریم.
خبری از وضعیت یاسر گلی در زندان در دست هست؟
ایشون تماس نگرفتن و مسئولین امنیتی و یا قضایی هم هیچ واکنش و یا اطلاع رسانی نداشتن در رابطه با وضعیت ایشون. مشخص نیست که در چه وضعیتی هستن. با توجه به اینکه آقای گلی از بیماری قلبی هم رنج میبرن و خانواده وی خیلی از این بابت نگران هستند.
گفتگویی بود با سامان رسولپور، فعال حقوق بشر در کردستان، در ارتباط با بازداشت پدر یک دانشجوی زندانی در استان کردستان سنندج. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی اخیراً به صورت تلویحی از استعفای علی لاریجانی سرپرست پیشین مذاکرات اتمی ایران انتقاد کرد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه 29 مهر ماه به صورت غیر منتظره اعلام کرده بود که آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از سمت خود استعفا کرده و سعید جلیلی معاون وزارت امور خارجه جانشین وی شده است. این جایگزینی با گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی و مطبوعاتی ایران و جهان همراه شد. محمد زرقامی و نگاهی به این موضوع.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه رهبر جمهوری اسلامی هدایت پرونده هسته‌ای را بر عهده دارد گفت بهتر بود که در این مقطع علی لاریجانی به مسئولیت خود ادامه می‌داد. این اولین واکنش آقای رفسنجانی به استعفای علی لاریجانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران است که اواخر مهر ماه امسال از مسئولیت خود کناره‌گیری کرد. برخی ناظران در تحلیل این جابجایی گفته بودند آقای جلیلی که به جناح تندرو در ایران نزدیک است نسبت به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مواضع تندتری اتخاذ خواهد کرد. بنابراین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته است تا با تغییر آقای لاریجانی و جایگزینی آقای جلیلی انعطاف ناپذیری بیشتری نشان دهد. آقای رفسنجانی به طور غیر مستقیم در پاسخ به چنین ارزیابی‌هایی گفت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای پایدار است و روند سیاست‌ها همچون گذشته با هدایت‌های آیت الله خامنه‌ای ادامه خواهد یافت. پیشتر علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران و مشاور فعلی رهبر جمهوری اسلامی نیز از کناره‌گیری آقای لاریجانی انتقاد کرده بود. آقای ولایتی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته بود بهتر بود مسئولان کشور در فضای منفی موجود علیه ایران خیشتنداری می کردند و بهتر بود این اتفاق نمی افتاد. در همین حال محمد جواد باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های محافظه‌کار درباره دلایل کناره‌گیری آقای لاریجانی گفته بود امکان همراهی آقایان لاریجانی و احمدی نژاد دیگر وجود نداشت و طرفین به این نتیجه رسیده بودند که این کار باید انجام شود. این در حالی است که غلام حسین الهام سخنگوی دولت مشکلات شخصی را دلیل استعفای آقای علی لاریجانی اعلام کرده بود. اما علی لاریجانی خود در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره در روم درباره دلایل استعفایش گفته بود درباره استعفای من صحبت‌های زیادی شده است که خیلی هم تنوع زیاد داشته است. مثلا گفتند که آقای لاریجانی به دلیل مسائل شخصی استعفا داده. من هر چقدر به خودم نگاه می‌کنم مشکل شخصی نمی‌بینم.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی در تاریخ 24 اسفند ماه سال جاری رقابت‌های انتخاباتی میان دو ائتلاف اصولگرایان و اصلاح طلبان جمهوری اسلامی شدت گرفته و به مرحله اعلام فهرست کاندیداهای انتخاباتی رسیده است. در حالی که در تازه‌ترین تحول دو حزب اصلاح طلب یعنی کارگزاران سازندگی و حزب اعتماد ملی با اعلام فهرست‌هایی مطرح کردند که اگر محمد خاتمی تصمیم به مشارکت در انتخابات بگیرد نام او را در صدر لیست خود قرار خواهند داد، در میان جبهه اصولگرایان نارضایتی‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد این گروه هنوز به تفاهم کامل نرسیدند. شیرین فامیلی در گزارشی که میشنویم نظر دو تحلیلگر را جویا شده است.
نزدیکان محمد خاتمی از جمله محمد حاجی گفته است که تلاش انتخاباتی خاتمی صرفاً برای هماهنگ کردن اصلاح طلبان است و او هنوز تصمیمی برای شرکت در انتخابات مجلس ندارد. محمد صادق جوادی حصار روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی میگوید نقش خاتمی چه به عنوان کاندیدای مجلس هشتم شورای اسلامی و چه به عنوان هماهنگ کننده به نفع جریان اصلاح طلبی در ایران است.
اون چه که الان به گمان من حائز اهمیت هست این است که اولا آقای خاتمی توی تحلیل هاشون به این نتیجه برسن که مجموعه امکانات و قابلیت ها و پتانسیل ها می تواند به اینجا منتهی بشه که ایشون اگر در انتخابات حضور پیدا بکنن انشاءالله ما یه انسجام و یک دستی نیروهای اصلاح طلب میشه، همون چیزی که نقطه هزیمت ما بوده تا این پراکندگی و دوگانگی هایی که وجود آمده، اگر اینو بتوانن جمع بکنن و همه یک دست بشن و هماهنگ بشن من تصور میکنم خودش یک مقدمه پیروزی بزرگ خواهد بود.
در این حال گروه رقیب اصلاح طلبان اصولگرایان نیز ستادی تحت عنوان جبهه متحد اصولگرایی مرکب از 5 نفر تشکیل دادند. اما گروهی از اصولگرایان منفرد به نظر ناراضی هستند. علیرضا زاکانی عضو جبهه متحد اصولگرایی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران مجلس بدون ذکر نام فردی اعلام کرد که 3 نفر از جبهه متحد اصولگرایی مأموریت یافتند با همه گروه‌های اصولگرا تعامل کنند. محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار میگوید امکان اینکه اصولگرایان در ائتلافی که تشکیل دادند با وجود اختلافات به توافق‌هایی دست یابند وجود دارد.
اجتماع اصولگرایان بعد از انتخابات ریاست جمهوری دولت آقای احمدی نژاد، مثلا آقای توکلی نماینده مجلس همین اخیراً یه صحبتی کردن که گفتن من به دولت احمدی نژاد نمیتونم نمره بالایی بدم و تو حوزه اقتصادی مثلا ایشون کشتی بدون قطنه‌ها روانه دریا کرده. این تعابیر و این برداشت‌ها نمیتواند به راحتی اونا را از مواضعشون نسبت به دولت آقای احمدی نژاد یا از فقدان امکان دستیابی به یک اتحاد گسترده در واقع دور نگه داره. من تصور میکنم اونا به این راحتی ها نمیتونن با هم کنار بیان، اگرچه فرمایشی و با دستور کنار هم جمع بشن، ولی اصولا اختلافات جدی دارن، خصوصا که دولت احمدی نژاد رو به عنوان سمبل و الگوی کاری خودشون مطرح کردن و حالا اون دولت با ناکامی‌های بسیار بسیار جدی روبروست.
اما دیگر جریان‌های اصلاح طلبی که در ائتلاف اصلاح طلبان شرکت ندارند و موضع انتقادی و سیاسی متفاوتی دارند، همچون نیروهای ملی مذهبی یا نهضت آزادی و دیگر نیروهای مستقل، تا چه حد می‌توانند در انتخابات مجلس 8 شورای اسلامی فعال باشند؟ عیسی سحرخیز تحلیلگر سیاسی می‌گوید با توجه به سلیقه و عملکرد شورای نگهبان این پیش‌فرض به وجود آمده است که احتمال دارد که این نیروها نتوانند از فیلتر شورای نگهبان بگذرند.
در این ائتلاف‌ها فرض بر اینه که در واقع حتی نیروهای ملی مذهبی و کسانی که این توانایی رو دارند و قابلیت‌ها رو دارند اگر نامزد شدن در لیست گنجانده بشن، چون که لیست در واقع بر اساس احزاب و گروه ها نیست که بسته میشه، بلکه بر روی شخصیت ها و به ویژه اونهایی که فیلتر شورای نگهبان عبور میکنند، اون موقع هست که در مرحله و قدم نهایی باید ببینن چه چیزی باقی مانده و از اونها بتونن انتخاب بکنن. ولی خلایق شورای نگهبان که در اون هست حتی نیروهای اصلاح طلب، کسانی که در جریان خاطرهای دولت بودن در سالهای گذشته، کسانی که در مجلس دوره‌های مختلف بودن، اینها رو در واقع بر نمیتابه و رد میکنه، پیش فرضی داره صورت میگیره که از نیروهای مستقل و ملی مذهبی و نهضت آزادی و دیگران چندان کسی انتظار نداره که اینها در واقع از اون فیلتر تنگ عبور کنن.
عیسی سحرخیز تحلیلگر سیاسی بر این عقیده است که برای برگزاری انتخاباتی آزاد باید پیش زمینه هایی همچون فعالیت آزاد نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و مطبوعات فراهم باشد.
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی اسفند ماه امسال گزارشی بود در این باره از شیرین فامیلی. دولت محمود احمدی نژاد با مختصر کردن لایحه بودجه سال آینده میگوید قصد دارد بودجه نویسی را ساده و شفاف کند. این در حالی است که مخالفان شیوه بودجه نگاری دولت این اقدام را دور زدن مجلس و غیر شفاف کردن هزینه ها توصیف میکند. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
پیشا پیش ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس، شیوه بودجه نگاری دولت اعتراضهایی را از جانب نهادهای دولتی و کارشناسان اقتصادی برانگیخته است. دولت محمود احمدی نژاد با طرح این مسئله که میخواهد قانون بودجه را ساده‌تر و شفاف‌تر کند، خلاصه کردن قانون بودجه که هر سال حدود 1000 صفحه حجم داشت به 50 صفحه را دلیلی بر شفافیت و ساده کردن قانون بودجه خوانده است. رئیس جمهوری برای نظر است که تنها رقم کلی اعتبارات به مجلس داده خواهد شد و نه ریز اعتبارات، چون به گفته آقای احمدی نژاد این شیوه باعث افزایش مسئولیت پذیری دستگاه‌ها و نیز قدرت حسابکشی رئیس جمهوری می شود. این در حالی است که از همکنون نمایندگان مجلس خواستار ارائه ریز اعتبارات و تصویب آن از سوی مجلس شدند. غلام حسین مظفری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد با انتقاد از رویکرد دولت در تدوین لایحه بودجه سال 87 بدون مشورت با مجلس میگوید به نظر میرسد دولت مجلس را دور زده و مهمترین وظیفه نمایندگان برای بررسی لایحه بودجه را از آنها سلب کرده است. این نماینده مجلس میگوید نمایندگان نباید از حق مسلم خود در بررسی لایحه بودجه کوتاه بیایند و اجازه سوء استفاده احتمالی را به دولت بدهند. یک نماینده دیگر مجلس میگوید شفافیت بودجه در این نیست که دولت حجم لایحه را از 1000 صفحه به 50 صفحه کاهش دهد، بلکه باید مشخص شود این بودجه کجا و در کدام مناطق هزینه خواهد شد. محمد خوش‌چهره اقتصاددان و عضو فراکسیون اصولگرایان مستقل در مجلس نیز میگوید ممکن است دولت با تهیه بودجه 50 صفحه‌ای صرفاً دست خود را در خرج درآمدها باز گذاشته باشد و ضرایب نظارتی را از مجلس و دستگاه‌های بازرسی گرفته باشد. دولت احمدی نژاد روز سه‌شنبه ریز کلی بودجه 33 نهاد از 40 نهاد دولتی و حکومتی را منتشر کرد. بودجه وزارت اطلاعات، نیروهای انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی، وزارت دفاع و ستادهای ارتش و سپاه پاسداران و سازمان انرژی اتمی را دولت منتشر نکرده است. رئیس جمهوری اعلام کرده است معاون برنامه‌ریزی و راهبردی خود را برای توضیح به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌فرستد. در واکنش به انتقادهایی که به سیاست بودجه نویسی دولت شده است، محمود احمدی نژاد یک بار دیگر انگشت اتهام خود را به سوی به گفته خود باندها نشانه رفت و بدون نام بردن از این باندها از مجلس خواست به ابعاد تحول در بودجه نویسی کشور توجه دقیق کرده و اجازه ندهد فشار بعضی باندها این کار بزرگ را مخدوش کند. حجم کل بودجه عمومی برای سال آینده حدود 64 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که 39 هزار میلیارد تومان آن بودجه جاری و 25 هزار میلیارد تومان آن بودجه عمرانی خواهد بود.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
سلام با تازه ترین خبر
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com.
اما از آنجایی که دسترسی به وبسایت ما در ایران از سوی جمهوری اسلامی ممنوع شده، شما می توانید امروز از این فیلتر شکن تازه استفاده کنید: gazanak.com. gazanak.com. و در اینجا فریدون شیبانی با تازه های ورزشی.
دنیای ورزش.
هفته 11 فوتبال لیگ برتر ایران با مسابقه تیم‌های استقلال تهران و پیکان در ورزشگاه آزادی آغاز شد و استقلال با وجود برتری 2-0 اولیه سرانجام 2-3 به پیکان باخت. فردا مسابقه تیم‌های سپاهان اصفهان و شیرین فراز کرمانشاه به دلیل محرومیت سپاهان از یک بازی خانگی در ورزشگاه دستگردی اکباتان تهران انجام خواهد شد. مسابقه‌های دیگر از جمله مسابقه پرسپولیس صدرنشین با مس کرمان در روز جمعه انجام می شود. در حالی که اخطار کمیته اجرایی فدراسیون بین‌المللی فوتبال به ایران برای بازگشت به حالت عادی با استابی وسیع در محافل فوتبال ایران داشته است، محمد علی‌آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و نامزد ریاست فدراسیون فوتبال در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت اسلامی به خبرنگاران گفت فیفا موافق حضور من در فدراسیون فوتبال است. مهدی خبیری عضو کمیته ویژه فدراسیون فوتبال هم در گفتگو با ایسنا گفت هشداری که از سوی کمیته اجرایی فیفا در سایت این فدراسیون منتشر شده تهدیدی کاملا جدی است. اعلام محرومیت فوتبال ایران از سوی فیفا در یک سال پیش دخالت دولت در امور مدیریت فوتبال بود که به صورت مشروط و موقت لغو شد. در مسابقه های مجتمعی آماتوری قهرمانی جهان در شیکاگوی آمریکا دیشب مرتضی سپهوند در وزن 64 کیلوگرم با پیروزی بر حریف رومانیایی به مرحله یک چهارم پایانی راه یافت و اولین سهمیه المپیک پکن 2008 و و عنوان موفق‌ترین مشت‌زن ایرانی در تاریخ رقابت‌های جهانی را به دست آورد. سپهبد در روز جمعه با سدیک ساپیف، مشت‌زن اهل قزاقستان و قهرمان سال 2005 جهان روبرو می شود. در مسابقه های امشب عمران اکبری با رافائل کاجور از لهستان در 51 کیلوگرم و جاسم دلاوری با مایکل هانتر از آمریکا در بر